الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول اگر یادتون باشه در باب حجیت خبر واحد و بعدم دسته هایی از روایاتی را که بر حجیت خبر واحد اقامه شده بود، تقریرات مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه را آوردیم. سه تا تقریر از ایشون که در کتابخانه ها هست و هر سه تا الان اینجا موجوده، معرفی کردیم تقریرات این بزرگوار را و گفتیم مرحوم شیخ صدر میگه از همه مطالب بهتر اون روایتی است که در باب تولد امام زمان علیه السلام وارد شده، باب و تسمیت من رآه علیه السلام. اولین روایت هم هست، روایت احمد ابن اسحاق که بزرگان ما نقل کردن و من داشتم درباره سند این روایت بحث می کردیم. از نظر عبارتی گفتیم مرحوم شیخ صدر میگه دو تا فقره این عبارت، این روایت بر حجیت خبر واحد دلالت داره. من روز چهارشنبه هم بعضی رفقا نبودن، هر دو جلسه را اصول خواندیم. گفتیم من انشالله سر فرصت تفسیر را ضبط میکنم تو کانال میگذاریم و لذا فرمایشات مرحوم شیخ صدر را در باب متن روایات تموم کردیم. حالا در باب سند هم یک مقدار اولش خوندیم و اما ثانی عبارت شیخ صدر گفتیم خیلی در این جریان مهمه، رضا اصلا عبارتش رو بخونیم، ما که عجله نداریم دیگه. عبارت را که من خوندم از تقریرات آیت الله آیه آسید کاظم حسینی حائری خوندم به نام مباحث الاصول، در حالی که گفتیم دو تا تقریر دیگه هم هست، مباحث الاصول آقای شیخ حسن عبدالساتر لبنانی و کتاب بحوثان فی الاصول آیت الله هاشمی شارودی. ببینید کتاب آیه هاشمی شارودی 7 جلده، کتاب حسن عبدالساتر 13 جلده، تازه کامل هم نیست هنوز، شاید مثلا اگر کامل بشه 20 جلده، و کتاب آقای حائری 10 مجلد قطوره نها. الان این کتاب حدود عرصه خدمت شریف با سعادت شما قریب به 800 صفحه داره، همونی که من میگم 20 جلد میشه تقریراتیشون، به آقای عبدالساتر خیلی مفصل نوشته، دقیق دیگه کلمه به کلمه نوشته. اینجا من عبارت آقای حائری رو میخونم، نکته عبارت اول رو خوندم و اما ثانی یعنی مطلب دوم که در باب سند این روایت هست. فسند و هذه الروایه، ما اصول کافی هم آوردیم در خدمت رفقا، اگر یادتون باشه جلد 1 صفحه 303 روایتی را که در باب تولد امام زمان علیه السلام بود که مرحوم آیت الله از آقای بروجردی فرموده بودند در جلد اول جامع حدیث و شیعه، 170 روایت هست که بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه میفرماید حدود 130 روایت از این روایت ها تقریبا دلالتش بد نیست. بعد میفرماید از مجموع این روایات، من این کلمه را قبلا گفتم، آغازیای عراقی حدود 30 روایت را میاره در نهایت الافکار، ولی مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه میفرماید از مجموعه اینها که ایشون 15 دسته میکنه و ما انشالله دسته های دیگر را هم 4 دسته را اشاره کردیم که آیت الله خویی هم آورده بودن، بقیه دسته ها را مرحوم امام به 2 دسته اشاره میکنه، بقیه علما هم همینطور کلی فقط اشاره میکنن، دسته بندی نکردن، ولی در میان این فقها شهید صدر زحمت کشیده و تمام این روایات را یکی یکی بررسی کرده و اینا را مجموعاً 15 دسته قرار داده، ولی از همه اینها سرتر حدیث احمد ابن اسحاق که عرض کردیم در باب و تسمیت من رآه وارد شده و اولین روایت معتبر و قلیل الواسطه، سندش رو توضیح دادیم، در باب تولد امام زمان علیه السلام هست. میگه سند این روایت اگر قطعی نباشد لااقل اطمینانی هست و توضیح مطلب این است که این اولین کسی که در سند این روایت هست مرحوم محمد ابن یعقوب کلینیه و این خبر در کتاب کافی وجود داره که به دست ما رسیده نسخه های کافی به طور متواتر. پس صدور این روایت من الکلینی قطعی جم. ممکنه شما بگید آقا اختلاف نسخه وجود داره، میگه نه در باب حدیث احمد ابن اسحاق اتفاقا اختلاف نسخه هم وجود نداره و تمام نسخ موجوده الان و نسخی که تا الان نقل شده همشون یک دست است در باب این حدیث. پس دوستان عزیز ببینید تا اینجا رسیدیم، هازا مضافن، این روایت در کتاب کافی وجود داره. کتاب کافی از نظر علما خیلی جایگاهی داره. مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه یک جمله ای داره، میگه ان الخدشه فی اسناد الکافی حرفه الانسان العاجز. اگر کسی در اسناد کلینی و کافی خدشه کنه، این عاجزه، سند شناس نیست، راوی شناس نیست، این محقق نیست، این پژوهشگر نیست، این طبقه شناس نیست. در حقیقت گفتیم جد ما مرحوم آیت الله اعظم آقای با شیخ محمد باقر آیتی جازاری همیشه میفرموده، متوفای 1353، استاد آیت الله اعظم آقای مرعشی، ایشون میفرموده که مناقشه در اسناد روایات سر در قلت تتبع و اطلاع در طبقات رجال داره. یعنی چون راوی شناس نیستیم، چون طبقه شناس نیستیم، چون حدیث شناس نیستیم، این حرفا رو میزنیم و مثلا خیلی قاطبیه میگیم آقا چنین و چنین. ببینید هازا مضافن الى وجود هازا الحدیث به عین تلک النسخه، دقیقا همین نسخه کتاب شریف کافی فی غیر کتاب الکافی وجود داره. فالشیخ، شیخ به طور مطلق در این کتاب ها منظور شیخ طوسیست، فالشیخ قدس سره قد رواه عن الکلینی. مرحوم شیخ طوسی دوستان عزیز متوفای 460، مرحوم ثقت الاسلام کلینی متوفای 329 به قول مرحوم نجاشی و 328 به قول شیخ طوسی، و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه با دو واسطه از کلینی نقل میکنه دوستان عزیز. واسطه اولش در حقیقت شیخ مفید رحمت الله علیه هست متوفای 413، و واسطه دومش استادش مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی که در 359 فوت کرده، و لذا مرحوم کلینی را استادش درک کرده که در 329 فوت کرده، 20 سال بعد از کلینی فوت کرده. ببینید فالشیخ طوسی با دو واسطه قد رواه و عن الکلینی به متنی که مطابق است با اون چه که در کتاب شریف کافی وجود دارد. خب این دوستان عزیز حال صدور هذا الحدیث عن الکلینی. استاد ما آیت الله اشرفی شارودی حفظه الله تعالی که ما خیلی بحث درایه را خدمتشون خوندیم، بحث مکاسب را خدمتشون خوندیم و خیلی علقه بله همنشینی و گعدهی با ایشون داریم، یک هفته هم در خدمتشون در قم بودیم هفته گذشته، ایشون نظر مبارکش از ما اول میفرمود آقا روایت اگر در دو کتاب کافی باشه این دیگه ما اطمینان پیدا میکنیم به صدورش از معصوم علیه السلام، این دیگه نمیخواد که این طرف اون طرف بزنیم و خودمون دخ کنیم و بیایم تک تک راوی ها. بعدم ما مبانی قدما را دوستان عزیز توضیح دادم، من یک درسی در حدود فکر میکنم حدود 12 جلسه، بیشتر نیست، 12 جلسه تلقی علما از کتابهای رجال، 4 تا رجالی که داریم را عرض کردیم. 3 تا تلقی داریم، تلقی قدما، تلقی متأخرین، تلقی آقای بروجردی و علمایی مثل شیخ طوسی، شیخ انصاری و صاحب جواهر و بزرگان ما امام خمینی دیگران، ولی چون عبارت آقای بروجردیم در این زمینه وارد شده من دیگه ای را به اسم آقای بروجردی توضیح دادم. 3 صفحه در کتاب نهایت و تقریر ایشون توضیح میده. اونجا گفتیم تلقی علمای ما، قدمای ما از اسناد تلقی صغرا شناسی نیست، اونا تلقی کتاب دارن، یعنی به کتاب نگاه میکنن. آقایون دیشب یکی از رفقا برای من این حدیث رو فرستاد که من دنبالش بودم، بعد همینطور آمد به دیدن ما، در حقیقت از رفقای دانشگاهی هم بود، ایشون ارشد علوم حدیث داره، بعد در کتاب ارث من لا یحضر الفقی و همینطور گعدکی میکردیم حالا حرف به میان آمد، در کتاب ارث من لا یحضر الفقی اگر شما نگاه کنید، خب عرض محمد ابن الحسن صفار محمد ابن الحسن صفار اگر اشتباه نکنم یا سعد ابن عبدالله اشعری، سعد ابن عبدالله یکی از این دوتا میگه به امام عسکری ابی محمد نوشتم که کسی فوت کرده و مثلا نصف ارثش او پسرش گرفته، نصف ارثش او پسرش گرفته، بعد درباره فلان چیزم اختلاف کردن. میگه این روایت رو امام عسکری جواب میده، توقی را. خب بعد مرحوم شیخ صدوق که نقل میکنه، شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه تو کتاب الارث مینویسد و حاضر توقی به خطهی علیه السلام عندی موجود. میگه این توقی به خط امام عسکری در نزد من موجوده. وقتی خطوط ائمه علیهم السلام در نزد صدوق موجود بود و در نزد کلینی، کتاب‌های اصحاب ائمه دیگه چقدر باید بالاتر معروف باشه و مشهور. پس نگاه کنید دوستان عزیز، ما در حقیقت این روایت را در دو کتاب، یکی کافی و یکی هم تهذیب شیخ طوسی، وقتی می‌بینیم به خوبی درک می‌کنیم که در حقیقت بالاخره این روایت را چقدر دقیق آورده کلینی. دوستان عزیز، وقتی که آدم بره حالاتش رو اینجا مرحوم شیخ صدر می‌نویسه، مرحوم شیخ صدر و اما کلینی نفسه، فمن اطلع علی حال کلینی، کسی که احوالات کلینی رو مطالعه کنه و ما ذکره معاصروه و المتأخرون عن، کسانی که بعد از کلینی بودن، کسانی که معاصر کلینی بودن، شیخ مفید نقل کرده، شیخ طوسی یعنی درباره مرحوم کلینی، نجاشی، حتی ان شما الان کتاب رجال نجاشی مراجعه کنید، من عبارتش دیگه یادم هست چون که زیاد خوندمش در حقیقت، میگه محمد ابن یعقوب الکلینی اوثق اهل الحدیث، یعنی تعبیر مرحوم نجاشیه. درباره غیر نجاشی کلمه اوثق را به کار نبرده. من از اول نجاشی تا آخرش بررسی کردم دوستان عزیز، اگر اشتباه نکنم دو بار کلمه اوثق به کار رفته، که یک بار درباره مرحوم صدقت الاسلام کلینی ها، اگر اشتباه نکنم. حالا شما میتونید نرم افزار بزنید قشنگ ببینید آیا حرف من درسته یا نه. اوثق و اهل الحدیث و شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در کتاب شرح و شرح نخبت الفکر، که شرحی باز سه تا کتاب، نخبت الفکر، شرح نخبت الفکر و شرح و شرح نخبت الفکر مال ملا علی قاری هروی که در قرن 11 بوده، من الان سال فوتیشو نمیدونم، ایشون می نویسه کلمه اوثق هر جا در علم جرح و تعدیل وارد بشه عالی ترین مرحله توثیق. نگاه کنید، یعنی اهل سنتی رو میگن ها، اوثق یک اصطلاح رایج بوده در میان علمای شیعه و سنی. میگه آقا این کلمه، ما درباره مرحوم کلینی اینطوری میگیم. نگاه کنید دوستان عزیز، شیخ طوسی میگه حتی ان شیخ طوسی قال ما الف شخص کتابا فی الاسلام، هیچ کس کتابی در اسلام تألیف نکرده، اثبت و اثبت من کتاب الکافی الذی الفه محمد ابن یعقوب الکلینی. دقت فرمودید؟ حالا در پاورقی آقای استاد حائری فرمودن دقیقاً این عبارت را من ندیدم که شیخ طوسی نقل کرده باشه، ولی محدث نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده از شیخ مفید در شرح عقاید صدوق که انه قال، مفید فرموده کافی اجل کتب شیعه و اکثرها فائدتن. مرحوم محقق کرکی فرموده لم یعمل مثلو، شهید فرموده لم یعمل للامامیه مثلو، یعنی تألیف نشده داره. بعد مرحوم استرابادی در الفواید المدنیه فرموده قد سمعنا من مشایخنا و علمائنا انه لم یصنف کتاب یوازیه او یدانی، در همردیف کافی کتابی تألیف نشده که هم عدلش باشه، ترازش باشه. کتاب کافی با این عظمت، دوستان عزیز ما یک جزوهی تقریبا 167 صفحه‌ای داریم با عنوان کافی شناسی، این رو بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده، اون زمان قیمتش 6000 تومان بود، دیگه الان 6000 تومان برای یک دفترچه نمیدن، دفتر 40 برگی الان 5000 تومان، 30000 تومانه. ببینید و شما نگاه کنید، این کافی شناسی سه تا مقاله من دارم، یکی در زندگی نامه مرحوم کلینی، یکی در باب عزبتیت کافی که الان میخوام واردش بشیم، که مرحوم شهید صدر فرموده بزرگان ما مثل شیخ طوسی و دیگران فرمودن هیچ کتابی مثل کتاب کافی عزبت و اثبت نقل نشد. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت این روایت احمد ابن اسحاق که در باب وجیهت خبر واحد ما بهش استناد میکنیم در کتاب شریف کافی هست و کتاب کافی هم در میان کتب روایی ما، یعنی تهذیب، استبصار، من لا یحضر و کتاب فقیه، کتاب کافی، کتاب کافی عزبت، این چهار تا هست. عزبت یعنی چه؟ یعنی دوستان عزیز اگر یک روایتی دو نسخه داشته باشه، مثلا کدوم نسخه را ما مقدم بداریم؟ میگن آه کلینی از همه دقیق تره، چون کلینی کتاب را در مدت 20 سال نوشته و در ری بوده. میگن محیط، یعنی بیئه خیلی در تألیف این کتاب دخالت داشته. بیئه یعنی طبیعت، بیئه یعنی طبیعت، یعنی چه؟ یعنی محیط قم یک محیط آرامی بوده ها، مثل بغداد نبوده که درگیری داشته باشه. شیخ کلینی در اونجا در محیط آرام در مدت 20 سال و هم نشان مرجعیت داشته، نشان استادی معروفی داشته، نشان نزاع و غیر ذالکی داشته. شیخ طوسی در نه به سایر علوم می پرداخته و لذا کتاب کلینی عزبت کتبه و خود کلینی عزبت کتاب هست. لذا یه قاعده ای را از دوره شهید اول رحمت الله علیه پیریزی کردن فقها، و اون قاعده این بود دوستان عزیز که هر جا تعارضی بین نسخه کافی و نسخه تهذیب یا استبصار و من لا یحضر الفقیه پدید بیاد، کدوم نسخه را مقدم می‌دارن؟ کافی را. ما اونجا این قاعده را خوب بررسی کردم، حدود 30 مورد در اون زمان دیگه کامپیوتر هم نبوده مثل الان که مثلا کلمه عزبت را آدم بزنه، 30 مورد را من آدرس دادم از کتاب‌های فقهی. موارد دیگری را هم بعدها باز در کتاب‌های متفرقه دیگه پیدا کردم که باز در یک تقویم اینا رو جداگانه نوشتم، ولی به هر حال دوستان عزیز این قاعده در نزد فقها هست و ما من کتاب فقهی که یک بار مؤلفش اشاره نکرده باشد که آقا بین نسخه تهذیب و بین نسخه استبصار تعارض وجود داره و ما در اینجا نسخه کافی رو مقدم می‌داریم، لعنه او از بعد. در علم حدیث علما نسخه کافی رو مقدم می‌دارند و در علم رجال نسخه نجاشی رو مقدم می‌دارند. حالا ببینید مرحوم شیخ صدر میگه که آقا این روایتی که ما بهش استناد میکنیم در حجیت خبر واحد در کتاب کافی وارد شده و غیر ذالک من اقوال الکبار من العلماء، بزرگان علما در شأن مرحوم کلینی فرمودن و ان کتابه و روایاته و روایاته هی اساس و استنباط الفقهاء الذين جاءوا بعده و محور الفقه و محور الاستنباط و انه لم یذکره احد من الاصابه الا بالمدح، هیچ کس نیامده مگر مدح مرحوم کلینی کرده، و لم یقدح فیه احد بوجه من الوجوه و اجمعت الاصابه الا کونه ثقه. تمام گروه امامیه اجماع دارن بر این که مرحوم کلینی ثقه هست و غیر ذالک من الامور. خب از این مطالب به دست میاریم که عرفه انه لا یحتمل فی کلامه تعمد الکذب، لا یحتمل، هیچ احتمال داده نمی شود در کلام ایشون تعمد کذب، ولو احتمالا عقلیا، ولو احتمال عقلی باشه. و اما الخطأ، درسته دوستان عزیز، خطأ بگید آقا شاید کلینی اشتباه کرده و این روایت رو اینطوری نقل کرده، میگه نه کلینی لیس معصومان، معصوم نیست، ولیکن احتمال خطا به نسبت او در نزد ما از عفس از احتمال خطای انفسنا در قضایای اعتیادیه. ول خلاصه دوستان عزیز، خصوصا تا اینکه میرسه به اینجا، خصوصا اینکه انه سمع الحدیث، مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه چقدر آدم با حوصله بود، خیلی عمیق وارد میشده و چقدر با حوصله، شتاب زده عمل نمی‌کرده، مباحث حدیثی رو مثلا ما از دور که نگاه می‌کنیم خیال می‌کنیم که مرحوم شیصد در روایات خیلی تبحر نداره، سبقه اصولی زیاد داره ها، چون بعضی فقهای ما اینطوریان به قواعد بیشتر اعتنا می‌کنن تا به خود نص روایات. اما مرحوم شیصد وقتی که واردی بحث آدم میشه میفهمه، خصوصا انه سمع الحدیث، یعنی مرحوم کلینی، نگفتم از ثلاثیات کلینی این روایت، نگفتم با سه واسطه دو واسطه به معصوم میرسه، انه سمع الحدیث من شخصین، یکی محمد ابن عبدالله، یکی محمد ابن یحیی، دو تا استاد بزرگ، و هو یبعد احتمال خطا را علی الخصوص، این احتمال خطا دور میشه. دو حدیث رو تلفیق کرده، لو فرض ذالک فی مجلسین، اگر در دو مجلس باشه که دیگه خیلی نور علی نور میشه. ول خلاصه ان الکلینی کانه ملغن ان الوسطیت و سمائه سماع اونا، مثل این که کلینی دیگه ملغای از وسطیت ما در حقیقت او رو که کنار بذاریم، کانه سماع کلینی سماع ماست دیگه، چون این کتاب که قطعا مال کلینی است دیگه، و کلینی گنجازید و بزرگوار شنیده، مثل اینکه دیگه ما شنیدیم. ول کلینی که ما عرفته یروی حاضر روایه ان شخصین فی عرض واحد، یعنی در یک طبقه، در یک طبقه از دو تا استاد نقل میکنه، احد هما محمد ابن یحیای عطار، این محمد ابن یحیای عطار قمی هو ثقتون جلیلون ممدوحون مشهودون لو بالوثاقت من قبل شیخ توسی و نجاشی، مورد ثقه هست، ولم یعلق علیه بغم، هیچ کسی تعلیقه نزده که آقایشون یک اشکالی داره، ولا بقدحن، هیچ کس هم در حقیقت ایشون را قدح نکرده. دوستان عزیز توجه داشته باشید، حتی من قبل القادحین، کسانی مثل ابن قزائری که قدحم میکنن درباره ایشون چیزی نفرموده. در کلمات نجاشی و غیر نجاشی هست که انه شیخ و اصحاب نافی اصلی، خب محمد ابن یحیای عطار با این اوضاع آیا میتونه در واقع دروغ بگه؟ یعنی بگیم دروغ بگه درباره او احتمال دروغ بدیم؟ نه، این احتمال یک سفسته ایست به تعبیر مرحوم شیخ صدر، در حقیقت ایج احتمالی داده نمیشه. در حقیقت استاد مرحوم نجاشی بوده دوستان عزیز، استاد من، بله، در زمان اصحاب شیعه کلم الی آخر، بله. خیلی تعبیرات مرحوم شهید صدر اینجا اگر ما وخم داشتیم خیلی جالب بود. به هر حال درباره مرحوم محمد ابن یحیای عطار میگه خیلی بزرگه، و ثانیه ما باز محمد ابن عبدالله حمیری. این عبارت رو بنویسید دوستان عزیز، چون میگه فلا اشکال فی انه فی اعلا مراتب العداله، این تتمه اون عبارت محمد ابن یحیای عطاره، دوباره برگشتم، فلا اشکال فی انه فی اعلا مراتب العداله والورع والتقوا به ایس لا یحتمل فیه تعمد الكذب عادتا. دومین راوی هم که روایت رو نقل کرده کیه؟ محمد ابن عبدالله حمیری، صاحب قرب الاسناد، و هو من الثقات الكبار الاجله، و مشهود به وثاقته من قبل النجاشی و غیره من اصحابنا. از ناحیه نجاشی توثیق شده و هیچ نکته ضعفی در او وجود ندارد و قدحی درباره او وجود ندارد. تقریبا دو صفحه مرحوم شیخ صدر دوستان عزیز درباره این بزرگوار صحبت کرده و نهایتا با او احتمالات ریاضیاتی که ایشون در واقع بلده و از مختصات ایشونه خیلی جالب نتیجه گرفته. بالاخره دوستان عزیز، دون ای غمز او لمز من قبل شخص من الغامزین و اللامزین والذی کانت له مراسلات مع الامام صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه. این محمد ابن عبدالله حمیری با امام زمان هم نامنگاری داشته دوستان عزیز، بله. خیلی خوب، اینم در حقیقت تا اینجا خوندیم، دنباله سخن رو من رها نمی کنم، چون مرحوم شیخ صدر خیلی مطلب جالب دیگه هم داره، تا انشاءالله فردا خدمتتون بگیمش. و صلی الله علی محمد و آل طیبین. نهایتا دوستان عزیز، این حدیث احمد ابن اسحاقی که ما میخوام بر حجیت خبر واحد ازش استشهاد کنیم، از نظر سندی روایت بسیار سطح بالایی است. و صلی الله علیه محمد و آله الطیبین.